رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش، آن کش نظری باشد با قامت زیبایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. زنهار نمی خواهم کس کشتن امانم ده، تا سیرترت بینم یک لحظه مدارایی. در پارس که تا بوده است از ولوله آسوده است، بیم است که برخیزد از حسن تو غوغایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی.
غلام نرگس مست تو، تاج داران چهره ارغوانی کن. مرا به صومعه کنجا سیاه کاران یا
دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. از همه تان التماس دعای خیر داریم و تا فردا شما مهربانان را به خدای منان و مهربان میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
تو دستگیر شای خضر بی خجسته که من
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، التماس دعا داریم از حضور شما دوستان و خوبان، انشاءالله که لحظاتتان قرین عافیت باشد. در خدمت شما سروران گرامی هستیم، همراه با شما عزیزان پی میگیریم نشرات صبحگاهی رادیو دریره با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنرانی ویدیویی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تأکید بر سیاست ایران مبنی بر حفظ ثبات و تمامیت ارضی تمام کشورها. و بیمیلی طالبان و برگزاری انتخابات و بررسی ضرورت در نظر گرفتن نقش مردم در حکومت ها. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر 2021 برابر است با 31 سنبله سال 1400 هجری خورشیدی، مصادف با سال روز شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی ایران. ارتش متجاوز رژیم صدام دیکتاتور معدوم عراق 31 سنبله سال 1359 با هدف براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با کمک همه جانبه استکبار جهانی جنگی تمام عیار را به ایران اسلامی تحمیل کرد که 8 سال طول کشید. ارتش رژیم بعث صدام در مدت 8 سال جنگ با ایران اسلامی از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های استکباری و کمک فراوان کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برخوردار بود و ماشین جنگیش در خدمت اهداف بیگانگان در منطقه قرار گرفت. تجربه دوران 8 سال دفاع مقدس نشان داد با وجود همه تنگناها و فشارها و نبود اعتبارات مالی و مشکلات فراوان، میشه با عزم راسخ و توکل بر خداوند متعال در برابر زورگویی قدرت‌های جهانی ایستاد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را با مخاطره می‌اندازد تاکید کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه است. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه با وقت محلی در بخشی از سخنانی که به صورت ویدیو کنفرانس در 76th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پخش شد تاکید کرد پخش تصاویر تاریخ ساز هجوم مردم آمریکا با ساختمان کنگره و با پایین پرتاب شدن مردم افغان از هواپیمای آمریکایی از کپیتال تا کابل یک پیام را به جهان مخابره کرد و آن این که نظام سلطه آمریکا چه در داخل و چه در خارج بی‌اعتبار است. رئیس جمهور ایران با بیان این که استقامت ملت‌ها قوی‌تر از قدرت ابرقدرت هاست و امروز پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است گفت اشتباه آمریکا در چند دهه گذشته این بوده که به جای تغییر روش زندگی خود با جهان روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. رئیسی در ادامه افزود تحریم علیه ملت ایران نه از زمان برنامه هسته‌ای و نه حتی انقلاب اسلامی شروع شد بلکه از سال 1951 یعنی زمان ملی شدن صنعت نفت آغاز و منجر به کودتای نظامی علیه دولت منتخب ملت ایران توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها شد. تحریم به خصوص تحریم دارو در دوران کرونا جنایت علیه بشریت است. سید ابراهیم رئیسی تصریح کرد جمهوری اسلامی پیشنهاد میکنه که با معرفی دو مقوله سلامت و محیط زیست به عنوان مسائل انسانی هر گونه تحریم یا اختلال در زنجیره تامین آن ممنوع اعلام شود. و افزود همچنین من به نیابت از ملت ایران و میلیون ها پناهنده‌ای که مهمان کشورم هستند ضمن محکوم کردن تداوم تحریم های غیر قانونی آمریکا و خصوص در اقلام بشر دوستانه خواستار ثبت این جنایت سازمان یافته علیه بشریت به عنوان نماد و واقعیت حقوق بشر آمریکایی هستم. گروه طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده خودشان در سازمان ملل متحد معرفی کرده و طی نامه به دبیرکل این نهاد بین المللی درخواست کرد که به وزیر خارجه طالبان امکان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد داده شود. با گزارش رویترز امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرده و از او درخواست سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال این نامه توسط طالبان را تایید کرده. این حرکت باعث رویارویی با غلام محمد اسحاق زئی نماینده دولت ساقط شده افغانستان در نیویورک خواهد شد که ماه پیش طالبان برکناری وی از این سمت را اعلام کرد. اسحاق زئی از گوترش خواسته بود که مأموریت وی را تمدید کند. فرهان حق گفت که درخواست‌ها برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با کمیته 9 عضوی اعتبارنامه که شامل آمریکا، چین و روسیه هم میشه ارسال شده. احتمال نمیره که این کمیته پیش از دوشنبه آینده که پایان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است نشستی داشته باشه و بنابراین امکان سخنرانی وزیر خارجه طالبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تردید مواجه است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان پیشتر در اظهاراتی با بیان این که انتخابات تاریخچه بدی در افغانستان دارد ادعا کرد که دولت اعلام شده از سوی این گروه فراگیر است و اقوام مختلف در آن حضور دارند. محمد نعیم وردک در گفتگو با خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که دولت فعلی این گروه دولتی فراگیر است تاکید کرد که انتخابات در افغانستان طی 20 سال گذشته مشکلات بزرگی برای این کشور به وجود آورده. این مقام ارشد طالبان گفت ما انتخابات یک هدف نمی بینیم بلکه انتخابات یک وسیله است برای تعیین سرنوشت ملت و کشور. بر این اساس در مورد انتخابات سخن در این است که آیا برای کشور ما مناسب است یا خیر. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس سیاسی و مشاور سابق رئیس جمهوری اسبق افغانستان خواستیم که تحلیل و ارزیابیش در مورد ای اظهارات مقام طالبان و ای که چه نوع نظام و حکومتی باید در افغانستان ایجاد شود برای ما و شنوندگان برنامه بیان بکنه.
سخنگوی طالبان هر چی میگن بگن داور نهایی در رابطه با مشروعیت یک دولت و حکومت مردم است. ما حداقل در رابطه با تجربه بیش از 2-3 قرن اخیر، ما چند تا تجربه را داشتیم. تجربه های دولت های استبدادی، یعنی سلطان و شاه و فرمانروا خودش به قدرت می رسید و خودش مجری قانون بود، قانون هم خودش بود، دستورش، فرمانش قانون بود، اجرایش هم به دست خودش بود. چون این تجربه های در تاریخ مطالعات سیاسی حکومت های استبدادی نام گذاشتن. بعدش ما تجربه های سلطنت ها را داریم، سلطنت دیکتاتوری و سلطنت مشروطه. مشروط به این که سلطنت باشم اما در کنارش قانونی باشم و قوایی باشه، تفکیک قوا باشه و شاه در برابر قوای دیگر یا در برابر قانون مسئول باشه. تجربه شاهی مشروطه ما در دنیا تجربه کردیم و در افغانستان هم تجربه شد. و بعدش تجربه دیگر، تجربه دموکراسی های لیبرال است که این هم در دنیا تجربه شد. اما تجربه که بالاترین و مهمترین و نوترین تجربه، تجربه مردم سالاری دینی هستش. در دموکراسی های لیبرال تفاوتش با دموکراسی اسلامی در این است که در دموکراسی های لیبرال اروپایی و آمریکایی و غربی، در این دموکراسی ها مشروعیت نظام های خود را از مردم میگیرند. دیمو مردم و کراسی دولت، دولت های مبتنی بر اراده مردم. و دموکراسی های لیبرال نقش دین را در سرنوشت جامعه نادیده گرفتن و این اشکال بزرگی بود که در دموکراسی های لیبرال بود که امروز دانشمندان و فلاسفه متوجه این نقیضه و این عیب دموکراسی های لیبراله که در اون عقاید مردم، دین مردم، ارزش های مردم لحاظ نمی شدن. این مشکلش بود. اما جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دموکراسی های یا مردم سالاری دینی را و محک تجربه گذاشت و مخصوصا دینی سازی سیاست که در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه بود، به عنوان یک مدل جدید که هم دین در اون لحاظ میشه و هم رأی مردم لحاظ میشه، در چنین تجربه که نابترین تجربه است، در این تجربه مشروعیت دولت با 2 چیز خلاصه می شد. شریعت جمع اقبال و مقبولیت، یعنی مردم بیاین از یک طرف مسائل شرعی لحاظ بکنن و از طرف دیگه رأی مردم مقبولیت بده به نظام. به این ترتیب هم دین لحاظ شده و هم اراده مردم تمثیل شده. طالبان من نمی فهم که با کدام مبنای حکومت خودم مستمسک قرار میدم. اگر ما تجربه صدر اسلام رو بگیریم، ما در تجربه صدر اسلام هم تجربه نسب خلافت داریم و هم تجربه شورا برای تعیین خلیفه و رهبر و زمامدار. بنابراین من فکر میکنم در تجربه های تاریخی، به خصوص در تجربه های 3-4 قرن اخیر، ما 2 تا تجربه را داریم. یک تجربه مبتنی بر اراده مردم بر اساس اندیشه لیبرال دموکراسی های غربی. تجربه جمهوری اسلامی ایران است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. تجربه مردم سالاری دینی که هم مردم نقش دارم هم دین حرف اول را میزنم و دین مداری توحید محوری در این است. بنابراین طالبان ناگزیر هستند از این 2 تا الگو باید پیروی کنند که الگوی اولشان نمیتونه، چون طالبان بر اساس اندیشه دین مدارانه مبارزه میکنند و تحریک طالبان امیر دنبال کردن. و اما تجربه بسیار مطلوب و مردم پسند و سیال پسند و دنیا پسند تجربه مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین طالبا غیر از این دو مدل، هر مدل دیگر را که دنبال بکنند، ما این مدل را مثلا یا استبدادی میدانیم و یا غیر استانداردهای بین المللی. جان
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق رئیس جمهوری ازبق افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‌های حکومت شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. وی در مورد تأخیر در آموزش دختران در حالی که پسران در مقاطع متوسطه و لیسه با مکاتب فراخوانده شدن و نیز در مورد این که در بسیاری از مشاغل هنوز به خانم‌ها اجازه داده نشده که به سر کارهای خودشان برگردن گفت فراهم شدن شرایط مطلوب نیاز به زمان داره.
یک کمی نیاز به وقت هست، چون ما قبلا هم یادآور شدیم که لوایح طرز العمل ها برای کار آنها، برای خدمات آنها و برای تعلیم آنها نیاز است. چون نظام تغییر کرد، نظام اسلامی آمد، مسائل شرعی در مورد مطرح است. بنابراین تمام راهکارهایی که خانمات به کار میرن و به تعلیم میرن، مسئولیت خانمها را باید تضمین کنن، بعد آنها آغاز به کار کنن. در این مورد امارات اسلامی افغانستان کوشان است و تلاش میورزه که هر چه زودتر این مسائل حل شوه و مسائلی که پرابلم وارن معلوم میشه هر چه زودتر برچیده شوه.
سخنگوی طالبان در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه طالبان برای فقر زدایی و مبارزه با بیکاری در حالی که مردم با مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه هستند چنین گفت:
اول خب باید بگویم که ما درک میکنیم مسائل اقتصادی را که در افغانستان واقع شده، ولی علتهایی را هم داریم که باید رسانه های محترم ما آگاه باشند، هموطنان ما هم آگاه باشند که چی شده باعث از این فقر. اولی بود که بانک ها قبل از اینکه ما بیاییم وارد کابل شویم، بانک ها دزدیده شده بود. شما میتونین از مسئولین بانک هم تماس بگیرین، برشان معلومات بگیرین که میلیون ها دلار ما و شما و پیسه افغانستان، پول مردم افغانستان از بانک ها کشیده شد، دزدی شد، توسط هلیکوپترها خارج کشیده شد و از طرف توسط بعضی از افراد از بانک ها کشیده شده بود و بانک ها خالی بود. دومی که بعضی از پول های مردم افغانستان در خارج هم از طرف بانک جهانی و بعضی از تعلقات مسدود شده. این هم باعث از این شده که بودجه ما زودتر پر نشوه و مسائلی که حال فعلا بانک ها کاملا باز نیست و خدمات را ارائه نمیتونم، ما را با مشکل مواجه بسازد. سومی که بسیار وقت کم است، عواید داخلی هم هنوز جمع‌آوری نشده. تا که ما آمده ایم نو همه چیز تغییر کرده، تمام ولایات تغییرات نو آمد، گمرکات هم تغییرات نو آمد، چون همه چیز که قبلا در گمرکات وجود داشت به دست ما نآمد، پول سرقت شده بوده و به دست ما نقد نبود. بنابراین نیاز به این است که پس عواید را جمع کنیم، عواید کشور جمع شود، به بانک بیاید، بانک پس تا حد پاسخگو باشه به نیازمندی مردم. و همچنان وزارت تجارت هم کار خود را آغاز کرد و آغاز به فعالیت نمود، پس تجارت و گرفت و ستود و همچنان معرابه اقتصادی هم در حرکت می آید. انشاءالله فقر و حالتی که فعلا مردم افغانستان نگران آن هستند بسیار زود حل خواهد شد، امیدوار هستیم که هرچی زودتر، ولی امارات اسلامی افغانستان وظیفه دارد که در این مورد تلاش زیاد نماید و ما شب و روز انشاءالله تلاش میکنیم. مسئولین دمی سعی و تلاش هستند که هرچی زودتر موضوع اقتصادی حل شود، موضوع رهایی پولی که مسدود شده هم حل گردد و همچنان عواید داخلی هم با امانتداری کامل جمع شود. این فقر و حالت انشاءالله ما پیش بینی میکنم که دوامدار نخواهد بود، بر یک کم مدت خواهد بود که ما تا استوار میشیم، پس ادارات به استاد میشه پاسخ مردم خواهد گفت انشاءالله.
وای در مورد مشکلات مالی کارکنان دولت و ای که ماهاست اونا معاش خودشان را دریافت نکردن گفت که تلاش میشه معاش کارکنان دولت هرچه زودتر پرداخت شد و تغییراتی هم در معاش ها اعمال خواهد شد، چون تعدادی از کارمندان دولت معاشهای بسیار بالایی دریافت میکردن و سعی میشه که توازن در معاشها به میان بیایم.
اول خود فقر ده لمنزورو لپاره کوشون روان دی و معاشونه تادیه کیږي، په دې باندې کار روان دي د ټولو وزارتخانو د ټولو دولتي کارمندانو معاشونه هغه په ولایت او په مرکز کې ادا سي، او لیستونه باندې کار روان ده. ځینو معاشونو کې دسې یو رقم افراط موجود دی، ډیر زیات معاشونه ځینو اشخاصو اخیستل، دغو کنټرول باندې کار روان ده. ان شاء الله سي اداره متوجه ده چې ټول معاشونه په نږدې راتلونکي کې ټول ته ادا سي، په دې کې ژمنه کوو.
بخشی از صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای مجاهد که معینیت وزارت اطلاعات فرهنگ کابینه سرپرست طالبان را هم به عهده دارد، در مصاحبه‌ای و در واکنش به نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان گفت که اگر جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند، اونا نگرانی‌های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند کرد. مجاهد گفت تا زمانی که ما به رسمیت شناخته نشویم و اونا انتقاد کنن، برخورد یک جانبه است. خوب است که برخوردشان مسئولانه باشه و حکومت فعلی ما را به عنوان یک اداره مسئول به رسمیت بشناسند. بعد از آن هر نگرانی که داشته باشند به شکل قانونی مطرح کنند، ما نگرانیشان را رفع میکنیم. این اظهارات مجاهد پس از آن عنوان شد که اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از اوضاع حقوق بشری در افغانستان گفته که حقوق بشر در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. وان بران سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که اوضاع حقوق بشری در افغانستان نگران کننده است و اونا از دسترسی نداشتن دختران و زنان افغانستان به آموزش و کار نگرانند. شما شنوندگان گرامی، در جریان نشست سران سازمان همکاری شانگهای، نشست پیمان امنیت جمعی و نشست‌ها و گفتگوهای حاشیه‌ای که طی روزهای گذشته در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، قرار داریم که خب مسئله افغانستان از مسائل مهم در همه این نشست‌ها و گفتگوها بود. ما هم در برنامه انعکاس به این مسائل پرداختیم و خبرها و گفتگوهایی را هم تقدیمتان کردیم. بخشی از اظهارات سران کشورهای عضو شانگهای به ویژه آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به سمع شما رسید. تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و می‌خوایم با ایشان در این زمینه و نقش کشورهای منطقه در حل و فصل مسئله افغانستان گفتگو بکنیم. آقای مظفری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم از طریق شما بر شنوندای خوب رادیو شما.
سپاسگزارم آقای مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. آقای رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانگهای و نشست پیمان امنیت جمعی تاکید داشت که یکی از مسئولیت‌هایی که کشورهای منطقه بر عهده دارند، بسیج تمام امکانات در حمایت از شکل‌گیری اجماع داخلی بین جریان‌های افغان و ترغیب طرف‌ها به بازگشت به مذاکره است و همچنان بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید شد. در شرایطی که طالبان تقریبا بر کل افغانستان تسلط پیدا کردن و دولت سرپرست خود هم تشکیل دادن، کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان چه اقدامات تاثیرگذاری میتونن انجام بدن و طالبان باید چه رویشی را در پیش بگیرن تا رضایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه حاصل شود؟
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که دنیا شاهد است که طالبان با یک بدوبندها و بر اساس پیمانها و معامله و معاهده را که با امریکایی ها در قطر داشتند آمدن افغانستان را گرفت و حکومت سرپرست هم اعلان کردن، ولی روی هم رفته میبینیم که بیش از یک و نیم ماه از آمدن امارات اسلامی در افغانستان آمدن، ولی هیچ نوع پیشرفتی دستاوردی این امارات و این حکومت سرپرستی نداشته و وضعیت کاملا رو به وخامت میره از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی. حکومتی و سئول بنیاد را که شعار میدادن و در کشورهای روس و چندین کشور که نشست داشتن که ما امارت نمیخوایم در آنجا اعلان نمیکنیم، امثال وعده هایی که به اکثر کشورها دادن، وعده ها به باد فنا رفت. حکومت و سئول بنیاد را اینا هیچ وقت در بین خود سرانشان تفاوت دیدگاه وجود داره قبول ندارن، ایجاد نکردن. بنابراین مردم یک امیدهای داشت، ولی امیدهای مردم هم به یأس مبدل شد. باورها بر اینه که اینا فقط حکومت تک قومی را میخواهند رنگ و رونق بدن، توانمندی امیر هم ندارد، در درونشان اختلافات شدید وجود داره. بنابراین جامعه جهانی و کشورهای همسایه و حامی اینها هم حتی تا به حالا جرأت نکردن که اینا را به رسمیت بشناسند و حمایت جدی خودشان را اعلان بکنند. بنابراین میتونن کشورهای منطقه، کشورهایی که این نشست شانگهای ما هم دیدیم که همه توقع و تقاضایشان این است که حکومت با قاعده های وسیع که در او همه مذاهبی که در افغانستان زندگی میکنه، اقلیت های قومی، اقوام، به اصطلاح خود در آینه ی حکومت و نظام ببینه.
بله.
و الا ما پیامد اینا را میبینیم که اگر حکومت وسیع البنیاد با قاعده های وسیع ایجاد نشه، شما میبینیم که داعش در قندهار به اساس شعارهایی که آمریکایی ها دادن اظهار وجود کرده، 4 حمله انتحاری در وجود ایجاد شد، مقاومت پنجشیر شکل گرفته. در سایر نقاط هم اگر این وضعیت بانه هسته های مقاومت به وجود خواهد آمد، بنابراین این نظام به هیچ وقت این وضعیت رو با این سازگار نمیتونه به پیش بره. بنابراین خاص جامعه جهانی همید که اینا همه فشارهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک به بالا اینا به وجود دارن، روابط برقرار بکنن تا هم حق و حقوق بر زنها که نصف از جامعه ما تشکیل متبرین بکنن، جایگاه زن را تعریف بکنن. و این وضعیت که به وجود آمده تا سنف 6 و بالا دخترها را طبقه اونات نمیدارن برای تحصیل، وضعیتی که به وجود آمده به هیچ وقتی وضعیت بر جامعه جهانی ملت افغانستان که سر جایش بگذاریم بر جامعه جهانی قابل قبول نیست، بر کشورهای بیرونی. بنابراین اینا نتونستن بذارد که کشورهای بیرونی به وجود بیاره. شما دیدین هزینه های یعنی گفتی مالی ما را بانک های جهانی آمریکایی ها بند کرده، کمک های خیریه در سر کشور ما بند شده. بنابراین باید حکومت امارات اسلامی خودش با دیدگاه های جامعه جهانی اگر میخواین حکومت بکنن و نظامداری بکنن عیار بسازه، و اگر میخواین که ملتشون به قهقران را نابود نشه از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیچارگی، بنابراین باید با دیدگاه های مثبت و خواسته های مثبت جامعه جهانی و همچنان مردم ما تن در بته و خواسته ها و دیدگاه های مردم ما را در نظر بگیره تا بتونن کم از این برهه حساس تاریخی آزمون به اصطلاح بسیار مهم حساس افق بتر بیاین و ملت هم از قهقرهای بیشتر و از سقوط بیشتر و از مصیبت بیشتر و از فقر و بدبختی بیشتر نجات بگیره.
آقای دکتر مظفری، در اجلاس شانگهای از نقش منفی آمریکا و متحدانش در افغانستان گفته شد و ای که آمریکا عامل وضعیت فعلی در افغانستان هست. همچنان به ضرورت نقش آفرینی سازمان ملل متحد در اجماع داخلی و بین المللی در رابطه با افغانستان تأکید شد. در شرایط کنونی سازمان ملل متحد چه نقشی میتونه داشته باشه در افغانستان و چطور باید این نقش را ایفا بکنه؟
ببینیم دقیقاً هرچی ما مصیبت داریم در کشور ما، حتی در خیلی از کشورهای دنیا، عامل این مصیبت ها امریکای جنایتکاری که در منطقه حضور دارد، در جهان حضور دارد، این امریکای جنایتکار است که این همه مصیبت ها را در خیلی از کشورها رقم زده.
بله.
افغانستان ما را هم در طی 20 سال اشغال و نفوذی که داشتن با یک حکومت منبندی که به وجود آورد، اما را خودشان با یک بیرون رفتن ناهنجار و معاملات پنهانی با طالبا، اما را همه اون کاسه کوزه را به هم ریختن.
بله.
و یا همه دستاوردهایی که اگر دستاورد محاسبه بکنیم، تشکیل اردو و پلیس و امنیت و ادارات دولتی و حقوق آزادی های مدنی و رشد بند ها، اینا یک شبه به باد فنا داد. عامل بله. همه بدبختی ها در یک کلام آمریکای جنایتکار میکنه باشه. و حالا هم میبینیم که بازم بعد از خروجش فعلا داعش دور داعش آمریکایی ها زده رئیس، و داعش در واقع فعلا پشت سر داعش آمریکا و قدرت های شیطانی مثل آمریکا است، خواسته های در درون افغانستان دارد. یقینا که تلاش های اینا و دیدگاه های اینا میتونه که همون اجماع جهانی را در رابطه با نجات کشور افغانستان و یعنی که افغانستان را به یک سمت سوی بهبودی ببره یقینا خط صدار میکنم. من فکر میکنم که ناسازمان ملل اگر حقیقتا اسم با مسمی باشه و توانایی های داشته باشه که داره، از استقلال خودش و صلاحیت خودش استفاده بکنه، اینا میتونن نقش مثبت را در راستای نجات ملت افغانستان از این وضعیت فلاکتبار یا این رو به نشیب و سقوطی که داره به سرعتی را طی میکنن، به اصطلاح سبب نجات مردم افغانستان چه و بتونن یک نظامی قابل قبول همه شمول بر اساس منطقی که داره و فشارهایی که میتونه وارد بکنه از طریق جامعه جهانی و کشورها و توانایی که خودشان داره که ملت ما را با اونمو مدیریت خودشان از این وضعیت بحرانی کنونی که شاید یک ماه دیگه کنیم ماه دیگه شاید فاجعه بزرگ انسانی تهدید کشور ما بوده نجات بدن. سازمان ملل میتونه نقش مثبت را ایفا بکنه، مشروط بر این که از زیر سلطه بعض از کشورها خودشان را نجات بده با همود ابتکار و کمک جامعه جهانی و سایر کشورها وارد اقدام شود، وارد صحنه شود.
بله.
نظام با طالبان وارد مشوره شوه و با سیاسون وارد مشوره شوه با کسایی که کشورهایی که حامی امارت اسلامی اونا را از طریق دیپلماسی فشار وارد بکنن، نشست بکنن تا یک حکومتی و سیور بنیاد با قاعده های وسیع دریجه به وجود بیاید و جامعه جهانی اونا را به رسمیت بشناسن و وضعیت کشور ما دید حالت دورنش بدره.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مظفری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردیم که وقت تو رو دختر ما قرار دادیم جهان.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. نمایندگان کشورهای روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دولت اشرف غنی دیدار کردند. در این دیدار که روز سه شنبه در کابل انجام شد، روی قضایای جاری در افغانستان بحث و تبادل نظر شده. عبدالله گفته که در این نشست نمایندگان کشورهای یاد شده بر تشکیل حکومت همشمول و قابل قبول برای مردم افغانستان تأکید کردند. با گفته عبدالله اونا همچنین بر تحکیم صلح و ثبات، سیاست معتدل، احترام به حقوق زنان، زمینه تعلیم و تربیه مساوی برای افغانها و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کردند. نمایندگان کشورهای روسیه، چین و پاکستان برای افغانستان پیشتر با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای دولت موقت طالبان هم دیدار و گفتگو کرده بودند. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان با یاد خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همیشه در زندگی سالم و موفق باشین. امروزم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و جلد هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد یکی از معضلات و مشکلات بسیار جدی بیماری دیابتی یا اونایی که مرض شکر دارن صحبت بکنیم. مشکل زخم پای دیابتی. دیروز توضیح داده شد که مکانیزم در بدن بیماران دیابتی فعال میشه به خاطر بالا بودن قند خون که آسیب هایی به عروق و رگهای شریانی و خونرسان وارد میشه، همینطور آسیب هایی به خاطر اینمی خونرسانی ناکافی به سیستم عصبی و رشته های عصبی وارد میشه، یعنی یک میکرو آنژیوپاتی برای عروق و شریان های خرد و کوچک و همینطور برای رشته های عصبی به وجود می آید. حس حرکتی و حسی، اعصاب حرکتی و حسی از بین میره. اینمی زمینه ساز میشه که کوچکترین زخم و زایعی که در پای یک نفر دیابتی که مرض شکری خون داره اگر ایجاد شوه، اگر زود متوجه نشوه، اگر به خوبی مراقبت نکنه، اینمی زخم بسیار کوچک و بسیار ریز میتونه تبدیل به یک زخم عمیق و طولانی مدت شوه و حتی در نهایت ممکن است که منجر به قطع شدن اونم قسمت از پا و یا کل پا شوه. این یک خطر بسیار جدی و تهدیدی بسیار مهم است که اشاره شد با مراقبت‌های لازم، با توجه لازم، با آگاهی و معلومات یک بیمار دیابتی براحتی در طول عمر قابل وقایه و قابل پیشگیری و جلوگیری است. تأکید شد که بیماران دیابتی برای که دچار زخم پا نشوند و اگر شدن به خوبی مراقبت و کنترل شود، همیشه هر روز و هر وقتی که از سر کار می آیند باید پاهای خود بسیار تمیز و با حوصله بشورند. وقتی که شستن پاهای خود لای بلای ناخونها و انگشتهای خود باید خشک کنند و به دقت هم زیر پا و زیر ناخونها و انگشتهای خود نگاه کنند که کدام زخم و زایعی نباشد. چرا این نگاه کردن مهم است؟ برای ای که بسیاری وقتا زخم به وجود می آید اما بیمار دیابتی کدام درد و سوزش و ناراحتی نداره، متوجه نیست که زیر ناخونش یک زخم بسیار خرد و کوچک و ریزه ایجاد شده. اینمی زخم آینده می تانه بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. اینمی مراقبت ساده اینمی میتونه پیشگیری بکنه که هیچ وقت پایش زخم نشوه. در پوشیدن کفش خود، در راه رفتن خود، در فعالیت های زندگی خود باید مراقب باشه که زخم ها در بیمار دیابتی میتونه طولانی باشه، زخم ها به خوبی خوب نشوه و منجر به یک مشکلات جدی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. منم خدمت شما همکاران پرتلاش و زحمت کشتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز بفرمایین که آیا کنترل قند خون در یک مریضی که دیابت داره، مرض شکر داره، با وسیله دوا یا رژیم و پرهیز غذایی و تحرک و فعالیت این میتونه کنترل و بهبودی زخم پای دیابتی را به وجود بیاره؟ یعنی یک زخم وجود داره، حالا اگر قند خون کنترل شوه، زخم با کنترل قند خون خوب میشه؟ یعنی باز هم اقداماتی برای خود زخم لازم است که صورت بگیره؟
وقتی زخم اتفاق میفته معنیش اینه که اونجا خونرسانیش خوب نیست، بنابراین کاهش قند به تسریع در بهبودی کمک میکنه، ولی خودش باعث نمیشه که زخم خود به خود بهتر بشه.
بله،
طبیعتاً وقتی قند خون از یه حدی بالاتر میره معنیش اینه خونی که اونجا هست خب طبیعتاً مواد مغذی بالایی داره، پس میکروب ها خیلی سریعتر و بهتر، بنابراین کاهش قند خون باعث میشه که زخم های دیابتی بهتر و سریعتر به درمان پاسخ بده.
دکتر صاحب، ما بعضی وقتا مریضی های دیابتی و شکری خونی داریم که هر چند وقت از گوشه و کنج ناخون و نازیشان، از نازی پایشان چرک و ترشحات التهابی و چرکی خارج میشه. این برای چیست؟
عفونت گوشه ناخون اصطلاحش میگن پارونیشیا. گاهی وقتا بعضی افراد ناخون تو گوش میره اصطلاحاً، یا این میتونه یه اختلال ژنتیکی باشه، یعنی ناخوناشون حالت انحنای زیادی داشته باشه، راحت تو گوش میره. بعضی‌ها خیلی ناخونو از ته میگیرن، وقتی میخواد رشد کنه میره داخل گوش. بعضی کفشای خیلی تنگ میپوشن که انگشت رو تحت فشار میده و ناخون داخل گوش میره. وقتی ناخون بره به عنوان یه جسم خارجی حتماً عفونت میکنه. وقتی فرد دیابتی هست اینو باید به صورت اورژانس بهش نگاه کرد.
بله،
که مراحل اولیه با تخلیه چرک و آنتی بیوتیک درمان میشه. اگر ببینیم به اون جواب نده حتما باید گوشه ناخونشون کشیده بشه، گوشه ناخون تخریب بشه که اون گوشه دیگه ناخون در نیاره و داخل گوش نره، و باید چون دیابتی هست جدی بگیره، چون عفونت به لایه‌های زیرین استخون نرسه.
حالا دکتر صاحب، با توجه به این خطر و سختی معالجه زایعات و زخم‌های پای دیابتی وقتی ایجاد شده باشه، مرحله به مرحله و قدم به قدم چی اقدامات درمانی و معالجوی برای این زخم‌ها انجام میگیره. اگه لطف کنین یک اطلاعات کلی و ضروری در این قسمت بفرمایین.
اول مال درمان به هیچ وجه دنبال روش‌های پانسمان‌های گران قیمت و هزینه بر نباشن. این خیلی مهم هست چون به هر حال شرکت‌هایی هست تبلیغاتی هم گاهن میشه و عمدتاً هم فقط هزینه بر هست. در صورتی با همین اقدامات اولیه و در موارد خوب جدی‌تر به اصطلاح درمانی که پزشک انجام میده خیلی کمک کننده است.
بله.
دوم اینکه یادمون باشه عمده مواد ضد عفونی کننده مثل بتادین اینا وقتی وارد زخم بشن مانع ترمیم میشن. بنابراین به هیچ وجه از مواد ضد عفونی کننده مثل کلورهگزیدین، بتادین، الکل برای داخل زخم استفاده نشه، چرا که خودش مانع ترمیم زخم میشه و سلولهای طبیعی پوست رو از بین میبره. حالا پوست سالم اطرافش رو اگه گاهن بتادین بزنن اشکال نداره، برای که میکروب از اطراف وارد زخم نشه. نکته بعدی اینه که اگر میخشه میزنن پینه رو پاشون هست به هیچ وجه خودش اونا رو نکنن.
بله.
چون کوچکترین برداشتش که مساوی با ولو زخم‌های سطحی باشه خودشون باعث ایجاد زخم میشه. زخم رو حتما در ابتدایی مراحلش درمان کنن. مهمترین قدم‌هایی که ما برای زخم پای دیابتی برامون مهم هست یکی بحث عفونته. حتما باید آنتیبیوتیک چه به صورت خوراکی، حتی اگر علائمی از عفونت نباشه، چه به صورت آنتیبیوتیک های موضعی مثل موپیروسین، اینا کمک میکنن. دوم دبریدمانه. دبریدمان یعنی بافت مرده رو از روی زخم برداریم. حالا اینا میتونه خود فرد وقتی داره تمیز میکنه اونجا رو تمیز کنه، میتونه کاری که پزشک در واقع انجام میده. حتما باید بافت مرده برداشته بشه، باید اون پینه یا اون میخچه ای که اطراف زخم هست برداشته بشه، چرا که خود این بافت مرده هم مانع ترمیم میشه هم خودش منشأی هست که اون میکروب هایی که زیرش باقی میمونن سریعا تکثیر پیدا میکنن و ترمیم زخم رو در واقع به تأخیر میندازن.
بله.
خون رسانی اون بافت خیلی مهمه. گاهی اینقدر اندام تحتانی مشکل خون رسانی داره که ممکنه نیاز به دخالت جراح باشه که بایپاس بکنن عروق رو به یک نوعی خون رسانی برسونن. ولی کاری که بیمار میتونه بکنه این که کاری کنه که خون رسانی اونجا کاهش پیدا نکنه، یعنی وقتی فرد طولانی مدت سرپا میمونه اونجا خون در وریدها میمونه، این اصطلاحا استاز ایجاد میشه، پس از اونور ورودی خون رو کاهش میده. از اونور وقتی پا رو بیا اون عضو رو بالاتر از سطح بدن نگه داره در واقع داری خون رسانیش رو مختل میکنی، پس وزنی که روی اون ناحیه وارد میکنید عملا دارید خون رسانی رو مختل میکنید، پس حتما به استراحت کافی نیاز هست که بتونه خون رسانی کافی براش باشه. بافت دبرید یا بافت مرده رو باید برداشت، آنتیبیوتیک در واقع استفاده کرد و محیط رو ما مرطوب نگه داریم. یادمون باشه که زخم خشک ترمیم پیدا نمی کنه. زخم خیلی مرطوب خودش مستعد کننده عفونته.
بله.
بنابراین گاهن ما کمپرس های نرمال سلیم یا همون سلوم نمکی خیلی کمک میکنه که در طول روز 3-4 بار هر بار مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه گاز استریل مرطوب رو روی اون ناحیه میذارین، هم بافت مرده رو باش میشه برداشت هم محیط رو در واقع مرطوب نگه دارن تا ترمیم بشه.
بله.
مواردی که اینقدر زخم عمیق شده و شدید شده که حتما خب توسط پزشک باید اون بافت مرده برداشته بشه، خیلی مهم هست که در مراحل جدی‌تر که خب اینا دیگه در واقع کارایی میشه که پزشک باید انجام بده، که ما در واقع استئومیلیت رو ببینیم اتفاق افتاده یا نه، یعنی عفونت استخوان اتفاق افتاده یا نه، که اون در واقع مرحله خیلی جدی زخم پای دیابتی هست، یعنی زخمی که عفونتش در سطح پوست محدود بود حالا به موقع درمان نشده، این زخم به استخوان‌های زیری رسیده، طبیعتاً عفونت استخوان به درمان طولانی مدت حتما باید بافت در اتاق عمل توسط جراح دبرید بشه برداشته بشه که خب اقدامات دیگه کاملا تخصصی.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های خوب شما. سوال دیگه ای که بعضی از مریضای دیابتی که مرض شکر دارن گاهن یک گوشه یا زیر انگشت پایشان پوستش تغییر رنگ میده، حالت کبودی و تیره تر پیدا میکنه، حالت نسواری و قهوه‌ای رنگ. سالهای سال ممکن است نیمی رنگ مانده باشه، البته او این نفر از پای خود مراقبت میکنه، زخم نداره. اینمی تغییر رنگ میتونه کدام خطری داشته باشه برای زخم پای دیابتی؟
بله خب این که زایک تغییر رنگی در حالا انگشت کوچک پا اتفاق میفته، دو سال هست تثبیت شده، اینو جزء به اصطلاح زخم پای دیابتی در واقع حساب نمیکنیم. گاهن کفش ها میتونه به خصوص تو انگشت کوچک زمینه مثل حالا هایپرکراتوزی که ایجاد میکنه، پوست که زخیم میشه، تغییر رنگی رو ایجاد کنه. طبیعتا اونها میتونن خودشون زمینه ساز زخم باشن، ولی خب وقتی با این دقت نگاه میکنن و حواسشون هست، به نظر من خیلی نگران نباشن. الان این رو به زخم پای دیابتی در واقع اطلاق نمیشه، گرچه میتونه یه زمینه باشه، ولی خب پزشکشون میتونه دقیق‌تر بهشون کمک کنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از حوصله و توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکارای ما چی را فراهم ساختن.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خوابی بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت‌ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی‌ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری‌ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض جلدی و پوست در مورد ضرورت کنترل قند و شکر خون برای بهبودی بهتر و سریعتر زخم پای دیابتی تاکید کردند و گفتند که در کنار کنترل قند خود زخم هم باید مراقبت و معالجه شود. در مورد مراحل و اقدامات قدم به قدم درمان و معالجه زخم های پای دیابتی در مریضی که شکر خون دارند توضیحات بسیار ارزشمندی صورت گرفت و تاکید شد که پاها باید روزانه کنترل شود، روزانه باید مراقبت شود و با دیدن کوچکترین تغییر و نشانی از زخم و التهاب و آماس باید او توجهات و مراقبت های لازم صورت بگیره که زخم زیادتر و عمیق‌تر نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امیری، در زمینه مراقبت و حفاظت از پا و پوست پا توصیه‌های مختلفی شد. گاهی راجع به چرب کردن کف پا و مرطوب نگه داشتن پوست و همینطور مصرف بعضی مکمل‌ها و دواهای تقویتی در بیماران دیابتی توصیه‌های در جامعه میشه، مخصوصا برای افراد پیر و کلانسال مثلا 70-75 ساله. آیا این کارها ضرورت داره؟ کدام فایده داره؟
خب ما اینو اشاره کردیم، گفتیم که خود خشکی پا و اون ترکی که ایجاد میکنه میتونه زمینه ساز ورود میکروب ها و بعدش به دنبالش عفونت اون ناحیه و زخم پای دیابتی بشه. اما چه 75 ساله که چه دیابتی باشه چه نباشه، معمولا خشکی پوست رو در این سن اکثریت قریب اتفاق دارن. علتش هم عمدتاً کاهش خونرسانی پوست، کاهش فعالیت غدد عرق و چربی ساز پوست است. خیلی اینجا دیابت نقش اصلی رو نداره.
بله.
مکمل ها هم تأثیر منفی به اون مفهوم ندارن، گرچه خیلی جای ابهام داره که آیا واقعاً اصلا مکمل نیاز هست، مگه واقعاً پزشک معالجشون بررسی که انجام میدن، آزمایشی که انجام میدن، معاینهشون، بخوان یک مکمل خاص رو توصیه کنن، ولی الزاماً این مکمل هایی که تو بازار مثل نقل و نبات فروش میره الزاماً تأثیر بخشی به صلاح نداره، بیشتر چیز جنبه های روانی برای خود فرد باشه. خب طبیعتاً یه فردی با این سن وقتی پوستش خشک هست، خب خودمون خشکی میتونه ایجاد خارش بکنه، خارش میتونه خراشیدگی و عفونت پوست طبیعتاً برای فرد دیابتی چالش ساز میشه.
بله،
بیشتر توصیه‌مون به این افراد اینه که دفعات شستشو رو کاهش بدن، از شوینده ها حداقل ممکن استفاده کنن، شویندهشون حتما از انواع با دترژان کم حالت کرمی مانند باشه در واقع استفاده کنن، و بعدش هم طبیعتاً از مرطوب کننده استفاده کنن.
بله دکتر سمیری، یکی از سوالات جدی و مهم ایست که ما در جامعه و در فامیلا و خانواده ها گاهی مریضای دیابتی داریم که مدت‌های زیادی شاید سالها اینا مصاب و مبتلای به زخم پای دیابتی شده، فعلا هم تحت نظر دکترهای معالج درمان شده، زخم‌ها دیبریتمند میشه، یعنی بافت‌های مرده جدا سازی شده، اقدامات درمانی سخت ادامه داره. سوال است که اینمی اقدامات تا کی باید ادامه داشته باشه؟ ای کی نتیجه میگیره؟ آیا میشه همچی یک پیشبینی کرد راجع به این زخم‌ها؟
خب این همون نگرانی هست که ما در ابتدای برنامه هم تاکید کردیم که زخم پای دیابتی اگر مراحل اولی درست درمان نشه به جاهای باریکی کشیده میشه. این که این زخم چقدر طول میکشه بستگی به شدت عفونت استخوان فرد داره، چون وقتی اینقدر طول میکشه معمولا حتما به استئومیلیت ختم میشن، یعنی عفونت استخوان. این که کدوم استخوان رو درگیر کنه و آیا با آمپوتیشن یا برداشتن اون استخون میتونن عفونت رو کنترل کنن کاملا بستگی به نظر پزشک معالجشون داره، ولی درسته دقیقاً وقتی به لایه‌های زیرین پوست و استخوان میرسه همین چالش رو در واقع دارن. شدتش رو به اصطلاح نحوه خونرسانی عضو تعیین میکنه.
بله،
یعنی بعضی افراد شدت به اصطلاح صدمه عروقشون اینقدر شدید هست که خب خونرسانی کافی به بافت ندارن، آنتی بیوتیک خیلی کمک کننده نیست و طبیعتاً درمان‌های طولانی خواهند داشت.
دکتر صاحب، یکی از مسائل مورد سوال در شرایطی که زخم پای دیابتی پیشرفت کرده و به نسج و بافت استخوان رسیده، شما هم گفتین که با آمپوتیشن یا قطع عضو مصاب و مبتلا میشه، اینجا باید اقدام کرد برای قطع اون عضو و حتی تا یک ناحیه سالم استخوان و استخوان اون عضو و اون قسمت هم قطع میکنن. اینمی برای چیست؟ بنا به کدوم ضرورت انجام میشه؟
خب عفونت قابل سرایت هست و مثل حالا جنگل یه جایی که آتش میگیره، اگر شما نتونید اون آتش رو خاموش کنید گسترش پیدا خواهد کرد و اون منطقه اون ناحیه رو کامل از بین خواهد برد. در پای دیابتی همین اتفاق میفته، یعنی وقتی شما عفونت محدود به پوست هست خیلی راحت قابل کنترل هست در مراحل اولیه، وقتی این عفونت به لایه‌های زیرین عضله و استخوان میرسه طبیعتاً کنترلشون خیلی خیلی سخت خواهد بود.
بله،
فرد طولانی مدت تحت آنتی بیوتیک‌های طولانی، دبریدمان، برداشتن بافت مرده، همش قرار میگیره. اگر خونرسانی کافی باشه با همین کارها اون ترمیمه اتفاق میفته و فرد به هر حال حتی اگر یه قسمتی از به اصطلاح بافت اونجا رو بردارن ولی ترمیم میشه. وقتی به لایه‌های زیرین میرسه خونرسانی کافی نیست و پزشک معالج از ترس اینکه این عفونت به لایه‌های استخون‌های بالاتر سرایت نکنه مجبور میشن از انتهایی ترین جایی که امکان داره اون عضو رو قطع کنن که عفونت به استخون‌های بالاتر به اصطلاح سرایت نکنه، چرا اگه سرایت کنه به همین نسبت سریع به اصطلاح قسمت‌های ابتدای اون اندام تحتانی به ناحیه ران و حتی لگن هم میتونه سرایت کنه.
تشکر دکتر صاحب. گاهی در بیماران دیابتی ناخونها یا نازایشان سیاه شده و میفته، آیا این ربطی به شکر خون و دیابت داره یا نی؟
وقتی ناخون پا سیاه میشه دو تا حالت داره، یا اون زیر خونریزی اتفاق افتاده، خون زیر ناخون جمع میشه، ناخون از صفحه جدا میکنه، طبیعتاً انتظار داریم بیفته، ولی اگر سیاهی ایجاد شد ناخون نیفتاد و این سیاهی گسترش کرد به اطراف حتما باید پزشک ببینه و بحث حالا خالهای ملانوسیت یا خدای نخواسته ملانوم رو توش بررسی کنیم. ولی عمدتا وقتی ناخن میفته معنیش اینه که اونجا خونریزی اتفاق افتاده زیر ناخن.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. خطر وقوع و پیشرفت زخم پای دیابتی در نوع تایپ 1 زیاد است یا در نوع تایپ 2 از دیابت که بعضیا قرص و تابلت میخورن برای کنترل تایپ 2 هستن، اونایی که انسولین دریافت میکنن تایپ 1، در کدام یکی از اینها زیادتر است؟